درود بیان دگونه عزیز تاولوتی توجه کستونو جهان رو از رادیو اوزودی پای میگیریم. امروز هفتم ینور است و توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. بسر و سمونی در قزاقستان هنوز ادامه دارد. پریزیدنت کشور قاسم جومرت توخایف فرمان داد که به طرف آشوبگران تروریست از تیر کشنده استفاده کنند. سختار در طرف خونه یک اسرای دوشنبه یک قسمت تالاری برگزاری مراسم عروسی را نابود کرد. و حکم به تغییر ماند. پدر زن متهم به عضویت در گروه دویش این عیب نامه را نسبت دخترش بی‌اساس می‌داند.
با پیره بی شوهر رفته گه یکان کار یکان پول ندارد وی مادر چهار تا فرزند دارد.
با فرمان پریزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف افسران و سربازان این کشور حق پیدا کردند که بدون هشدار با مقصد کشتن به طرف آشوبگران تروریست از تیلای آتشفشان تیرخالی کنند. این جمهوری آسیای مرکزی 5 روز این جانب با اعتراض های سراسری مواجه می باشد که ابتدا همچون ناراضگی به بالا روی به سابقه نرخ مواد سوخت معرفی شده بود. وزارت کارهای داخلی قزاقستان اعتراف نمود که در آشوب ها 26 به اصطلاح جنایتکار مسلح محو گردانیده شده است. 3000 نفر دیگر بازداشت شدند. 18 تن از افسران و پلیس امنیتی به قتل رسیدند. کیومرسیاتو موضوع ادامه می دهد.
پریزیدنت قزاقستان قاسم جومرت توقایف روز 7 ینور در جلسه ستاد ضد تروریستی این کشور گفت ساخت کنستیتوسیونی در اکثر منطقه های کشور برقرار کرده شد و از تحت نظارت مقامات محلی قرار دارد، ولی گروه های تروریستی همانا از سلاح استفاده میکنند و به اموال شهروندان ضرر میرسانند. بنابراین چاره های ضد تروریستی باید تا محو پوره جنگجویان ادامه یابند. پریزیدنت قزاقستان دقیق نگفت که با کدام گروه تروریستی مبارزه ها ادامه دارند و چرا او آنها را جنگجویان می نامد. وی پیشتر در دعوت هایش برای وارد کردن نیروهای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی یا ODKB به قزاقستان گفته بود با آنهای مبارزه می برد که در خارج تمرین کردند. به اطلاع خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی در اکتاو درهای بنای حکومت ولایت منگیستاو بسته است. خبرنگاران در شهر الماتا نیز میگویند که در کوچه ها شماری کمی کارمندان حفظ حقوق دیده میشوند. فروشگاه های غارت شده و سوخته نیز بستند. 5 روز باز در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول با طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تبار بازی را طلب کردند. روز 5 ینور اعتراض ها در الماتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدید تروریستی خواند و از شریکانش در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.
کیومرسیا تو گزارش میداد. بینندگان عزیز، فرد و برنامه گپی آزادی رادیو آزادی نشر می شود که در باره سبب های تظاهرات در قزاقستان است. در بحثی که همکاران ما با عبدالملک قادیرف و بویر سعیدف تحلیلگران تاجیک از دوشنبه و مسکو داشتند، ریشه های تظاهرات ناامنی و تاثیر احتمالی آن به کشورهای دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بررسی شد.
یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی همین حادثه رخ میداد. مردم با کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد. انتظار داشته شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میدهد.
کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد.
برنامه اخباری آزادی را ادامه میدهم. وزارت کارهای داخلی میگوید برای معلوم کردن سبب سوختور در طرفخانه نامداری یک از سرای شهر دوشنبه گروه کاری تاسیس داده شده است. علنگه آتش صبح امروز قسمت بزرگی این گرانترین تالاری برگزاری مراسم عروسی در پایتخت را به کام خود کشید. مقامات فعلا درباره مساحت سوختور و هم ضرری رسیده از آن را اعلان نکردند. لحظه آتش سوزی به دوربین نوار برداری همکارمان شهلای عبدالله افتاد.
این یکی از بزرگترین و گرانترین طرفخانه برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه است. سال قبل ساخته شد ولی امروز به کمی آتش رفت. در این بنا همچنین تالار فروش میبل استقبال واقع بود. گروه بارهای خود را از فروشگاه میبل بیرون می آوردند، ولی برخی دیگران را که می خواستند وارد بنای طرفخانه شوند، ماموران امن با زور جلوگیری می کردند. این حادثه آتش سوزی مورد توجه مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی شد. سخنگوی پلیس شهر دوشنبه بیشتر از آن که متخصصان به تحقیق سبب های آتش سوزی شروع کردند معلومات دیگری نداد.
گروه همون جا کار کردن به سبب شمایه همه که نباید نگه بگه تو سر انیق میکنن جگری فارت هست شد چیز مخصوص نبزنیم کار کردسته برای مایه نامدنی همه سبب اومدان شوش حجمی زرمزن.
طرفخانه یک اسرای در کوچه سوهیلی شهر دوشنبه در کنار مرکز تب و نشر قرار دارد. مالکان بنای طرفخانه یک اسرای برادران علی مطب خو صاحبان شرکت تولید آبی جوی سیمسیم می باشند. این برادران همچنان در کنار شهر دوشنبه صاحب مالبازار و کارخانه ذبح چرو هستند. آتش سوزی بناها در تاجیکستان در فصل سرما پدیده این نوی نیست. همه ساله در زمستان ده ها بناهای معموری و اجتماعی مورد آتش سوزی قرار می گیرند. مقامات بیشتری از این حادثه ها را برای رعایت نکردن قاعده های بی خطری و یا رسیش کوتاه نقل ها ربط می دهند.
امروز دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظامش سنگین سپاری خواهند کرد. موقع پیوندان محکوم شده ها هنوز معلوم نیست، ولی در گذشته کوشش به جوابگاری کشیدن آنها را به اساس دانسته بودند. جسد علیرضا خدایاروف را ماه ایول سال گذشته دفن کردند. در این زمان دادگاه عالی روز 7 ژانویه حکم یک زن را به تغییر گذاشت که به شرکت در جنگ افغانستان و عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی متهم می شود. مولا رجب و براد یوسفی با جزئیات بیشتر.
دادگاه عالی تاجیکستان امروز 7 ژانویه قضیه عالیما کمال و یک ساکن 31 ساله شهر وحدت را بررسی نمود و حکم زینه اول را به تغییر گذاشت. دادگاه شهر وحدت ماه سپتامبر کمال و 31 ساله را با گناه شرکت در جنگ‌های مسلحانه دیگر کشورها گناهکار با او را به 12 سال زندان محکوم کرده بود.
که فرزند ما بی‌گناه است، با فریب شوهر رفتگی، یگان کار یگان گناه ندارد، وای مادر است، مادر 4 تا فرزند است.
مقامات علیما کمالوف را به آن گناهکار کردند که با گویا با عقیده های گروه تندروی دولت اسلامی شناس شده و همراه شوهرش از روسیه نخست به آذربایجان، از آنجا به جمهوری اسلامی ایران و سپس به شهر کابل رفته، از آنجا به ولایت جلال آباد به حدودهای زیر نظارت گروه تندروی دولت اسلامی رفته است. در پرونده علیما کمالوف همچنین آمده است که او گویا در از جانب گروه تندروی دولت اسلامی علیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان جنگیده است. ولی وکیل دفاع علیما کمالوف امروز در دادگاه عالی تاجیکستان گفت که این همه غیر قانونی است و هیچ دلیل وجود ندارد که علیما کمالوف در جنگ‌های مسلحانه حدود جمهوری اسلامی افغانستان شرکت کرده باشد. علیما کمالوف یگانه زن تاجیک نیست که از حدود جمهوری اسلامی افغانستان به تاجیکستان آورده و در اینجا زندانی شدند. رادیوی آزادی با جزئیات پرونده 4 نفر دیگر شناس شد که همراه علیما کمالوف از جمهوری اسلامی افغانستان با تاجیکستان استرداد شدند و در اینجا به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. اینها نازیه اربابو و نرگیز حلیموا و فرزندش فریده مجیدو و دلفروز ریزای و می باشند که از 12 تا 14 ساله زندان محکوم شدند. مقامات همه آنها را برای شرکت در جنگ‌های مسلحانه دیگر کشورها گناهکار می‌دانند، ولی وکیلان دفاع آنها گفتند که به حکم راضی نبودند و از بالای آن شکایت کردند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شب گذشته قلب محمد علی محمدی، هنرپیشه معروف تئاتر و سینما، از تپیدن باز ماند. در گذشته این هنرمند سرشناس توجیک را همکارانش تلفات سختی به تئاتر و کینوی توجیک می نامند. محمدی از خود نقشای موندگار را باقی گذاشت. علی شیرزریفی و نگاره فضل‌الدین در مراسم جنازه هنرمند شناخته شرکت داشتند.
هنرپیشه معروف تئاتر و سینما شام 6 ژانویه در سن 76 سالگی درگذشت. سبب مرگ او هنوز رسما اعلام نشده است، ولی پیوندانش تصدیق نمودند که روزهای اخیر از نفس تنگی اذیت میکشید.
وای نفس تنگی نفس تنگی بعد دونش کم کم میخیست بلند میشد اگر اون سری وقت که او کلش نمیگرفت دل غش میکرد نمیجو خیدش.
همکاران و دوستان و شاگردانش صبح 7 ینور برای ویدا به هنرپیشه به منزل او آمدند.
یک شخصی بود که همو در کدام کینایی که نبود و این هنرمند رو اشتراک بکردند، این شخص گلی سری ثبتی همون ما خودی ما بودند.
محمد علی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیلی بیمار می شود و از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایاقت، زیبا، قد و قامتی زیبا، یک مویلبایی که باید داشت تکنفسی تنها مویلباش در فیلم ها چقدر که اکنون دوست می داد بابای و یک بنقشش موافق بود و یک آدم دلصاف شوخی های زیاد میکرد. شوخ بود محمد علی و در تئاتر هم چندین نمایش نامه های بهترین نقش های اساسی بازیده است. میدونم که در بین خلق دوست داشته ترین هنرمنده بود. خیلی افسوس میخورم که امسال ما 5 نفر هم کنسوم رو از دست دادیم.
خدا رحمتشون کنند مالی.
یادت بخیر محمد علی جان.
برنامه‌های دوم می‌دهم. کارشناسان در مورد حادثه‌های رخ داده در قزاقستان حد زده بودند که بیشتر از نگاه اقتصادی به تاجیکستان تاثیر می‌گذارد. ساکنان هم دروز به این طرف نرخ محصولات اولیه غذایی به مثل ارد را از ما پرسان می‌شوند. دیروز در بازارهای تاجیکستان نرخ ارد واردات بلند رفته بود، ولی امروز ظاهراً نرخ تنظیم شده است. فرزان محمدی از بازار خوجند دیدن کرد.
در پی حادثه های اخیر کشور قزاقستان دیروز چند از کاربران رادیو آزادی به ما نوشتند که در بازارهای تاجیکستان به خصوص شهر دوشنبه و خوجند نرخ ارد وارداتی بلند رفته است. تامین کننده اصلی ارد و گندم به بازار تاجیکستان این قزاقستان است. همکنون یک خلطه ارد نو 1.50 کیلویی به گفته ساکنان به 290 سومانی رسیده است، در حالی که ارد وارداتی در آخر ماه گذشته 275 سومانی ارزش داشت. قسم زیادی کارخانه های ارد تیارکنی در حدود ولایت سوخ قرار دارد و ما حالا از چند فروشنده این محصولات پرسان می شویم که حادثه های قزاقستان به کار آنها چی تأثیر گذاشت و نرخ ارد چگونه است؟
امروز بازار ما با نرخ های پیشینه و این گپای بردروغ و حادثه که در قزاقستان ما با یکم دخالتش نیست. اوسیه که زود استثمار میکنن همون نرخ پیشینه. یعنی چخلی که بازار دیدار که همین انبارا هم ارد پر همون نرخ پیشینه، یک قیمت شویگی نیست.
ارد از مهمترین محصولات نیاز اولیه محسوب میشود و کمترین تغییرات در نرخ آن به جیب ساکنان کشور تاثیر میرساند. در 11 ماه سال گذشته واردات ارد و گندم به کشور نسبت همین دوره سال 2020 30% کمتر شده. در این مدت به مملکت 15.4 میلیون دلار بیش از 54 هزار تانه ارد آوردند. وزارت رشد اقتصاد و سودا میگوید از اول سال جاری واردات ارد و گندم را افزایش داده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و کمیته اولادهای فوق‌العاده میگوید برفی زیاد و آبشوی ترما باعث بسته شدن روی روشن بر تن گردیده است. به قول کمیته، برای رفع عقوبت‌های ریزش ترما در این منطقه کارمندان خدمات روی وزارت نقلیات با جلب تکنیک مخصوص دست به کارند. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر میگویم که پیوسته ما رو تماشا میکنید. خبرگزاریش های دیگر در سامونه رادیو آزادی است. یادتون نرود که فردا هم شما رو در سرخط رویدادها منتظر میشویم. روزی با فراغت میخواهیم. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
درود به شنوندگان گرامی من زرنگزی نوروز شو هستم با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. قزاقستان در پی اعتراض‌های عمومی از 6 ژانویه مرزهای خود را با ازبکستان به مهلت نامعین بسته است. در این باره خبرگزاری ریا نوستی با استناد به سفارت قزاقستان در تاشکند خبر داده گفته است با بسته شوی مرزها اعلام حالت اضطراری در آن کشور سبب شده است. صاحبکاران ازبکستان که با قزاقستان همکاری میکنند میگویند به دلیل بسته شوی مرزها در وضع گوار قرار گرفتند. در همین حال یک منبع نزدیک به حکومت ازبکستان گفته است پرزیدنت شوکت میرزیویف دستور داده است که در آن کشور نرخ گاز، بنزین، برق و آب را به اساس بالا نبرند. مجلس نمایندگان برای استفاده از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور موافقت کرده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور اطلاع داده است. طبق اطلاع رسمی در نشست یکجایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان که 7 ژانویه برگزار شد، تنها یک مسئله بررسی شده است و وکیلان برای استفاده نیروهای مسلح بیرون از قلمرو کشور برای اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان رضایت دادند. طبق قانون‌های تاجیکستان برای فرستادن نیروهای مسلح به قلمرو بیرون از کشور موافقت پارلمان ضروری است. رضایت پارلمان به ارسال نیرو به خارج در حالی است که طبق اطلاع رسانه‌های روسی شب گذشته یک گروه عبارت از 200 نفر از نیروهای پاسداری صلح از تاجیکستان به قزاقستان فرستاده شدند. انتقال نیروها در چارچوب نیروهای صلح‌خواه سپت صورت گرفت. یک منبع معتمد در نهادهای قدرتی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که این نیروها برای محافظت مکتب‌ها، بیمارستان‌ها و انشاءات اجتماعی سفربر کرده می‌شوند. به گفته منبع این نیروها از اسلحه استفاده نخواهند برد. نیروهای صلح‌خواه از کشورهای سپت با دعوت رئیس جمهور قزاقستان به آن کشور رفتند. تعداد واقعی نیروهای ارسال شده دقیق نیست، اما طبق خبرها تا این دم روسیه و بلاروسیه هم نیروهای خود را به قزاقستان فرستادند. به نوشته رسانه‌ها بلاروسیه به قزاقستان از 100 تا 300 نظامی فرستاد. دادگاه عالی تاجیکستان 2 نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. جنید الله خدایاروف امکی علیرضا روز 7 ژانویه گفت عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظامش سنگین سپری خواهند کرد. دادگاه حکم را رسما شرح نداده است. موقع پیوندان محکوم شده ها نیز معلوم نیست، اما در گذشته کوشش به جوابگیری کشیدن آنها را به اساس دانسته بودند. زبید الله خدایاروف پدری علیرضا روز جمعه به رادیوی آزادی گفت
انا مو 3 نفر دیگه اینوش مالکیش بران 17 19 استروک کم نیست، اما مقصد کیم هاشم بود برونده هم که شوی گذرون دیان شو گذرون دیان شو گوما فاکتور دلیلو دورم کیم کورو بینن مسای سرکه.
جسد علیرضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایولی سال 2021 دفن کردند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف 7 ژانویه جلسه ستاد ضد تروریستی را برگزار کرده است. به اطلاع سامانه رئیس جمهور قزاقستان در جلسه رهبریت دستگاه پرزیدنت، شورای امنیت ملی و نهادهای قدرتی آن کشور شرکت کردند. ساخت کنستیتوسیونی در اکثر منطقه های کشور برقرار کرده شد و از تحت نظارت مقامات محلی قرار دارد، ولی گروه های تروریستی همانو از سلاح استفاده میکنند و به اموال شهروندان ضرر میرسانند. بنابراین تدبیرهای ضد تروریستی باید تا محو پوره جنگجویان ادامه یابند، گفته است توقایف. پرزیدنت قزاقستان دقیق نگفت که با کدام گروه تروریستی مبارزه های ادامه دارند و چرا او آنها را جنگجویان مینامد، و پیشتر در دعوت هایش برای وارد سازی نیروهای سپت به قزاقستان گفته بود با آنهای مبارزه میبرد که در خارج تمرین کردند. به اطلاع خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی در اکتاو درهای بینای حکومت ولایت منگیستاو بسته است. خبرنگاران در شهر الماتا نیز میگویند در کوچه ها شماره کمی کارمندان حفظ حقوق دیده میشوند. فروشگاه های غارت شده و سوخته نیز بسته اند. عزت امون حامی زندانی حقوق مهاجران برای ریاست نظارت محبسهای دادستانی کل برای بازبینی پرونده‌اش عریضه پیشنهاد کرده است. در این باره پسرش محمد یوسف خالوف به رادیوی آزادی خبر داد. او گفت در عریضه عزت امون مسئله دوباره بررسی نمودن مبلغ 232 سومانی از شهروند تاجیکستان جورابیک جوبیروف ساکن ناحیه جیهون را کرده است. به قول محمد یوسف خالوف وی با پدرش صحبت نمود و عزت امون گفته است حل این مسئله به حکم دادگاه تأثیر خواهد کرد. عزت امون را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب می رفت روزی 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم نمودند. او را ماه دکبر به محله معروف به نام یکم سوویتسکی انتقال دادند. محمد یوسف خالوف می گوید با پدرش دو مرتبه در محبس ملاقات داشت و او گفته است که از شرایط نگهداریش در زندان شکایت ندارد. طرفدارانش بر اینند که عزت امون بی‌گناه است و برای تنقیدهای آشکارش از حکومت و رهبران تاجیکستان به زندان اندوخته شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه‌های تاجیکستان 5 زن را با گناه اشتراک در جنگ در افغانستان به زندان محکوم کردند. مقامات به طور رسمی تفصیلات پرونده‌ها را آشکار نمی‌کنند، ولی منابع آگاه از پرونده‌ها به رادیوی آزادی گفتند این زنان را تابستان سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان آورده بودند. آنها اساساً به همکاری با گروه تندروی دولت اسلامی گناهکار شدند، ولی وکیلان مدافع و خودشان این را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. در حالی که مقامات در این را معلومات نمیدهند، رادیوی آزادی نام این زنان و به چند سال زندان محکوم شدن آنها را معلوم کرد. از جمله نازیه ارباب و 14 سال، نرگزه حلیموا و پسرش داوود 14 ساله، فریده مجید و 14 سال، دلفروز رضای و 12 سال و آلیمه کمال و 12 سال. منابع آگاه گفتند این زنان 8 ایال سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد و ماهای سپتامبر اکتبر به زندان محکوم شدند. حکم آنها از سوی دادگاه‌های شهر دوشنبه، دادگاه سینا و یک نفر از طرف دادگاه ناحیه رشت صادر شده است. به گفته منابع آگاه این زنان از حکم دادگاه زینه اول ناراضگی کرده شکایت کساسیونی بردند. از میان 5 زن تاجک که به شرکت در جنگ‌ها در افغانستان عیبدار شدند، تنها نام آلیمه کمال و برای رادیوی آزادی معلوم بود. دادگاه شهر وحدت ماه سپتامبر سال گذشته او را به 12 سال زندان محکوم کرد. دادرس خیرالله حبیب الله زاده هنگام قرائت حکم گفت آلیمه کمال و به شرکت در جنگ کشورهای دیگر گناهکار دانسته شد، ولی نزدیکانش میگویند آلیمه کمالوا هیچگاه در جنگ ها شرکت نداشت، بلکه با فریب شوهرش به افغانستان رفته است. روز 7 ژانویه دادگاه عالی شکایت وکیل دفاع آلیمه کمالوا را رد و حکم زینه اول را به تغییر گذاشت. شیرعلی کمالوف پدر آلیمه کمالوا بعد از صادر شدن خلاصه دادگاه عالی بر رادیوی آزادی گفت
که فرزند ما بی‌گناه است، با فریب شوهرش رفته گیا یگون طور یگون گناه ندارد، وای مادر 4 تا فرزند است، اوخی انا بای یگون گناه نسبت نه به خلق خود نه به خلق غیره بگونه یکون جنایت صادیر نکرده.
مقامات کمالوا را به آن عیبدار کردند که آخر سال 2015 همراه شوهرش از روسیه نخست به آذربایجان و از آنجا به تهران رفتند. بر اساس عیبنامه رسمی آلیمه کمالوا بعدن با شوهرش به شهر کابل رسیده، طریق نقلات زمینی خود را به ولوسوالی اچین ولایت ننگرهار رساندند. در پرونده این ساکن شهر وحدت همچنین آمده است او در هیئت گروه تندروی دولت اسلامی علیه نیروهای مسلح حکومت افغانستان جنگیده است. ولی شبنم اسکندر وکیل دفاع آلیمه کمالوا روز 7 ژانویه عیبنامه مقامات را به اساس نامید و گفت پرونده و محاکمه دادگاه فرمالی و یک رنگ بود. وکیل دفاع گفت مقامات هیچ دلیلی نیافتند که ثابت کند زیر حمایه او در جنگ های افغانستان شرکت کرده است. به گفته وکیل دفاع شوهرش سال 2015 آلیمه کمالوا را با بهانه توبت کردن پای دخترش به ایران میبرد. ادوکات افزود در تهران شوهرش به آلیمه کمالوا میگوید که برای زیارت مزار باید به افغانستان روند. حالیمه از سفر به افغانستان خودداری میکند. شوهرش تهدید میکند که اگر همراه هم نروی جوابت را میدهم. حالیمه از ترس بی‌پدر نماندن سه فرزندش راضی میشود تا همراه شوهرش به افغانستان رود. در افغانستان حالیمه ناراضی میکند که مرا به تاجیکستان فرست. شوهرش هم وعده میدهد که او را به تاجیکستان میبرد، اما او را فریب داده حالیمه را به شهر جلال آباد میبرد، گفت وکیل دفاع شبنم اسکندر در دادگاه. مستقلانه تصدیق کردن حرف مقامات و هم وکیل دفاع غیر امکان است. حالیمه کمال و هشم ایل سال گذشته همراه چهار فرزندش از افغانستان به تاجیکستان استرداد شد. به گفته نزدیکانش مقامات تا حال فرزندان کمال و را برای نگاهبین به آنها نداده در کودکستان دولتی نگاه می‌دارند. در افغانستان شاخه خراسان گروه با نام دولت اسلامی عمل می‌کند. مقامات این زنها را به شرکت در جنگ از طرف این گروه تندرو عیبدار کردند، اما وکیلان دفاع از حکم ناراضگی کردند. بعد از سال 2015 و شکست این گروه تندرو در سوریه و عراق، چندین نفر از تاجیکستان به افغانستان رفته با گروه تندرو دولت اسلامی پیوستند. تا این دم چندی از زنان تاجیک با جرم عضویت در صف داعش از سوی دادگاه‌ها در عراق به حکم‌های طولانی محکوم شدند، اما زندانی شدن 5 زن با جرم شرکت در جنگ‌های خارجی در تاجیکستان تجربه کم نظیر است. چندین زن تاجیک با عین جرم در عراق به سال‌های طولانی زندان و حبس ابد محکوم شدند. گروه دیگری زنان بعد از شکست داعش بعد از نیروهای کرد افتیده در اردوگاه‌ها در سوریه نگهداری می‌شوند. آنها چند دفعه از شرایط سنگین در پناهگاه‌ها شکایت کرده از دولت تاجیکستان خواستند به کشور برگردانند. مقامات وعده بازگرداندن آنها را کردند ولی نگفتند که کی.
عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا. دنجور و به روزی یکه به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوز بگو ما را چرا اینقدر. رنج و رو به روزی یکه به درد و به غم دیگر، یارب تو مسوز بگو ما را چرا
مجلس نمایندگان برای استفاده از نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان در خارج از کشور موافقت کرده است. در این باره خبرگزاری دولتی خاور خبر داد. تفصیلات رمان محمد و فاری زازاده ای را میکنم. طبق اطلاع رسمی، در نشست یکجایه مجلس ملی و مجلس نمایندگان تاجیکستان که روز 7 ژانویه برگزار شد، تنها یک مسئله بررسی شده است و وکیلان برای استفاده نیروهای مسلح بیرون از قلمرو کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی جمهوری تاجیکستان رضایت دادند. طبق قانون های تاجیکستان برای فرستادن نیروهای مسلح به بیرون از کشور موافقت پارلمان ضروری است. رضایت پارلمان به ارسال نیرو به خارج در حال است که طبق اطلاع رسانه های روسی شب گذشته یک گروه عبارت از 200 نفر از نیروهای پاسداری صلح از تاجیکستان به قزاقستان فرستاده شدند. انتقال نیروها در چهارچوبه نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی صورت گرفت. یک منبع معتمد در نهادهای قدرتی تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت که این نیروها برای محافظت مکتبها، بیمارستانها و انشاءات اجتماعی سفربر کرده می‌شود. با گفته این منبع، این نیروها از اسلحه استفاده نخواهند برد. نیروهای صلح‌خواه از کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی با دعوت رئیس جمهوری قزاقستان به آن کشور رفتند. تعدادی واقعی نیروهای ارسال شده دقیق نیست، اما طبق خبرها تا این دم روسیه و بلاروسیه هم نیروهای خود را به قزاقستان فرستادند. به نوشته رسانه‌ها، بلاروسیه به قزاقستان از 100 تا 300 نظامی فرستاد. ارسال نیروها از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در برخی از کشورها از جمله قرقیزستان ناراضگی ها را به میان آورد. یک گروه از شهروندان قرقیزستان روز 6 ژانویه در نزد بنای حکومت جمع شده طلب کردند که به قزاقستان نیرو فرستاده نشود. دیوان وزیران قرقیزستان از ساکنان این کشور دعوت کرده است که قرار فرستادن نیرو به قزاقستان را درست و با حس مسئولیت قبول کنند. دیوان وزیران گفته است قرقیزستان همچون همسایه نزدیک و همپیمان استراتژی قزاقستان حق ندارد به درخواست کمک حکومت قانونی آن کشور پاسخ رد داده عهده‌داری های خود را در دایره سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی اجرا نکند. 5 روز بعد در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول به طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تباربازی را طلب کردند. روز 5 ژانویه اعتراضها در الماتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدیدی تروریستی خوانده از شریکان در سازمان امنیت دسته‌جمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان 2 نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جنیدالله خدایاروف عمک علیرضا روز 7 ژانویه گفت ساکنان ناحیه رشت عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظامی سنگین سپری خوان کرد. دادگاه حکم را رسما شرح نداد، از موقع پیوندان محکوم شده نیز معلوم نیست، ولی در گذشته کوشش به جوابگری کشیدن آنها را به اساس دانسته بودند. زبیدالله خدایاروف پدری علیرضا روز جمعه به رادیو آزادی گفت هرچند حکم سبک است آن را میپذیرند و افزود ناراضگی ما از آن است که در قتل علیرضا چند کس دیگر دست داشتند ولی هنوز به جوابگری کشیده نشدند.
او خاک چکوکره حیات 17 سال عظیم عبدالله 17 ظفر نصرالدین 19 سال انا مو 3 نفر دیگه ایناش هم مالی که بران 17 19 استروک کم نیست، اما مقصد که همش هم باید برونده هم که شوی گذروندیانشو با من فکتور دلیلو دارم که این کارو بینن مثلا استرکه.
پیوندان علیرضا خدایاروف کشته را از این پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر میدونن که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدند. دادستان کل با گمانبران قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت تا 20 سال زندان خواسته بود. محاکمه آنها در دادگاه عالی تاجیکستان جریان داشت. یک منبع در دادگاه عالی روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت هیئت دادرسا به خانه مشورتی در آمدند و انتظار می‌رود حکم 7 ژانویه اعلان شود. دادستان با عبدالله عظیموف 19 سال و ظفر حسینوف 20 سال زندان پرسیده بود. زبیدالله خدایروف پدر علیرضا قبلا گفته بود به صورت عموم از جریان تفتیشات دادستانی کل و دادگاه حالی راضی نیست. وی همزمان افزود از مرگ پسرش 6 ماه میگذرد یگان دفعه والدین آنها به نزد ما نیامدند، بخشش نپرسیدند، برعکس بر ضد مادر و برادرانش به اداره میلیسه و دادستانی ناحیه عریضه نوشتند. در گذشته نزدیکان گمانبران بازداشت و محاکمه آنها را نادرست و حاصل خصومت خانواده ها خوانده بودند. جسد علیرضا خدایروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایولی سال 2021 دفن کردند. وی برادرزاده فرهاد خدایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایروف فعال شبکه های اجتماعی است. فرهاد خدایروف و جنیدالله خدایروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. صدالله خدایروف برادر آنها آخری سال گذشته دچار حمله شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صبح امروز قسمت بزرگ طرفخانه موسوم با یکسرای از گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه به کام آتش رفت. همزمان بیشتری از مبل فروشگاه استقبال که نیز در این بنا واقع بود نابود شد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از شروع آتش سوزی در بنای طرفخانه یکسرای در کوچه ساحلی شهر دوشنبه در کنار مرکز تب و نشر یا گرژکه، ماموران پلیس حرکت نقلیات در این محل را منع کردند، زیرا ده ها ماشین آتش نشانی با ماموران خدمات آتش نشانی تلاش میکردند بنا را از کاملا نابود شوی نجات دهند. اما با گذشت دست کم 2 ساعت روشن شد که با این وجود داخل آشیانه یکم و دوم این بنا کاملا سوخته است. هرچند رهبریت پلیس دوشنبه و مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به جای حادثه آمده فعالیت آتش نشانان را راهبری میکردند. دود غلیظ این آتش سوزی با بلندی ها برآمده محلهای اطراف ساحل رود دوشنبه را فرا گرفته بود. محسین جان محمدی سخنگوی پلیس دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی بعد از انجام آتش سوزی هنوز سبب ها و خسارات آن دقیق نشده است.
گروه همونجا کار کردیم. بس سبب شمایه همه که نبند نگیم. جگری خواهر تسشوچی مخصوص نبزیم کار کردیم. برای مایه نمودنی همون سبب اومدان شوش حجمی زرد.
طرفخانه یکسرای سال قبل مورد استفاده قرار داده شد و از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در پایتخت تاجیکستان دانسته می شود. چون این طرفخانه همنام در شهر خوجند نیز بنیاد شده است. مالکان بنای این طرفخانه برادران علی ماتوف می باشند که همزمان صاحبان شرکت تولید آبیجو موسوم به سیمسیم نیز می باشند. این برادران 2 سال قبل بزرگترین و موثرترین کارخانه ضبط چاروا در دوشنبه را نیز ساخته بودند. همزمان مول بازار در جنوب شهر دوشنبه نیز مال این برادران دانسته می شود. آتش سوزی بناها در تاجیکستان در فصل سرما پدیده نوی نیست. همه ساله در زمستان ده ها بناهای ماموری و اجتماعی مورد آتش سوزی قرار می گیرند. مقامات بیشتری از این حادثه ها را با رعایت نکردن قاعده های بی خطری و یا رسیش کوتاه نقل ها ربط می دهند.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
به فکر من این تظاهرات های گسترده که در قزاقستان رخ داد، این دوام یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود.
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفته؟
البته بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی را کرد، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلب اصلاحات سیاسی را میکردن.
برنامه روز شنبه ساعت 2 به وقت تاجیکستان و ساعت 12 روز به وقت مسکو نشر می شود. برنامه را در همین کانال آزاد ویدیو، وبسایت رادیو آزادی و صفحه ما در فیسبوک و اینستاگرام می توانید تماشا کنید.
محمد علی محمدیف، هنرپیشه معروف تئاتر و سینما، شومی 6 ژانویه در سن 76 سالگی درگذشت. سبب مرگ او هنوز رسما اعلان نشده است، ولی پیوندانش تصدیق نمودند که روزهای اخیر از نفس تنگی اذیت میکشید. میرزا علی محمدیف، برادر محمد علی محمدیف، 7 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت هنرپیشه بیماری جدی نداشت، ولی یک بار وضع سلامتیش بد شد.
نفس تنگی بعد دونش کم کم میخیست، بلند میشد. اگر اون سری وقت که کلش نمیگرفت دل غش میکرد، نمیجوخیدش. گفت نفس تنگی وای کریس از یکو دوریو من ادافی بعد اصال دیگر نمودوی بایی گرفتم فرسانوش. اون گفت سال شدم چند وقت پیش، نکی بود بعد دسی روز پاد زنگ زد گفت نخیلی مزم نیستای های گفتم نختر شما من نبیم.
همکاران و دوستان و شاگردانش صبح 7 ژانویه برای ویدیو به هنرپیشه به منزل او آمدند. هنرمندان با تأسف ابراز داشتند که در سال 2021 چندی از همکاران خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و در آغاز امسال در گذشت محمدیف برایشان خبری دردناک بود. دلبر عمرو، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که همکورسی محمد علی محمدیف است، مرگ او را برای تئاتر و سینمای تاجیک تلفات بزرگ میداند.
محمد علی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیلی بیمار می شود و از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایاقت، زیبا، قد و قامتی زیبا، یک مویلبایی که باید داشت اکنون تنها مویلبش در فیلم ها چقدر که اکنون دوست می داد بابای او یک بنقشش موافق بود و یک آدم دلصاف شیخه های زیاد میگه شیخ بود.
مراسم جنازه مرحوم نصف روزی امروز در مسجد نزد منزل زیستش برگزار شده، او را در قبرستان محله معروف به 7 کیلومتری پایتخت به خاک سپردند. محمد علی محمدیف 10 مارس سال 1946 در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان تولد شده است. ختم کرده اینستیتوت تئاتر و کینو مسکو بوده، سالها در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاوتی کار کرده، به قول همکارانش تا آخرین نفس از کار تئاتر و سینما دور نشد. آدم پوستش را عوض میکند، چیکار آخرین خیر کبودی تابستان، تلی ممنوع ستاره ها در شب و سایه از عمره نقشای آفریده این هنرپیشه است.
دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روس 2022 در مینسک بلاروس اشتراک خواهد کرد. فدراسیون بین المللی جودو مجموعه قواعد نو را اعلام کرد. این نوگونی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در 18 مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در پایتخت بلاروس شهر مینسک برگزار می شود شرکت می ورزد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه عنعنوی زمستانه جام رشد 2022 اشتراک 10 دسته منتخب نورسان از 9 کشور در نظر است. از بلاروس 2 دسته شرکت خواهد کرد.
دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه A با تیم‌های بلاروس، یک قزاقستان، آذربایجان و ایران رقابت میکند. با گروه B دسته های منتخب بلاروس، دو، مالدو، بحرین، ازبکستان و اسرائیل داخلند. مسابقه در مرحله گروهی از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود. بعدن دسته های غالب در فینال بازی می کنند. دسته هایی که در گروهی خود جای دویم را می گیرند برای مدال های برنجی تلاش خواهند کرد. اهلدین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در مسابقه بین المللی جام رشد 2022 در مینسک برای دستش یکی از مرحله های آمادگی با مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که از 1 تا 9 اکتبر امسال دایر می گردد محسوب می شود. آقای توردیف افزود:
کاماندا بسیار کاماندا با قوت است، بازنگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب جلب کننده نشان میدهد. برای که بسیارتر بازی میکنم بچو بازی بسیارتر باشد، مهارت هم بلند میشد. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه، در هر یک بازی با فکری هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
ضمناً دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری سرمربی اهلدین توردیف سال گذشته در مسابقه بین المللی جام رشد غالب گردیده بود. فوتبال بازان نورس تاجیک در هر سه بازی بر دسته های منتخب قزاقستان، مالدو و بلاروس پیروز شدند. منتخب تاجیکستان با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد و با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. دسته های منتخب نورسان قزاقستان با 6 امتیاز جای دویم و مالدو با 3 امتیاز جای سیوم را صاحب گشتند. ولی دسته میزبان بلاروس که همه بازی هایش را باخت بدون امتیاز در جای آخرین قرار گرفت. خبری دیگر، فدراسیون بین المللی جودو مجموعه قایده های نو را اعلان کرد که به حفظ ورزشکاران و مدرن سازی این نمود ورزش در آمادگی به بازی های المپی پاریس 2024 کمک خواهد کرد. بعد از آنکه فدراسیون بین المللی جودو از فدراسیون های ملی توصیه ها گرفت و قایده های داوری یک قطار تغییرات وارد نمود. تغییرات بحثناکترین به عمل اضافه شد که دیگر آن حرکت عادی نخواهد بود و اجرای آن به جزای گوشتگیر آورده می رساند. تغییرات دیگر در قایده ها ورزشکارانی را دربر می گیرند که اگر آنها موی خود را زیاد از یک مورد تنظیم کنند، شیدو یعنی آگاهی می گیرند. با سر همچون شناور هجوم کردن همچون یک عمل خطرناک حساب ده می شود و جداکار برای صادر کردن این عمل از حق شرکت در مسابقه محروم خواهد شد. همچنین ورزشکاران در صورت به قفا افتیدن دو اورنج یا دستانشان را به زمین مانند جزا داده می شوند. قایده های نو در مسابقه گرانپری اودیویلاس که قرار است از 28 تا 30 ینور در پرتغالیا برگزار گردد جاری کرده خواهند شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت‌های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیادی اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویلو جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاهو تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم. از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود. شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شاهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت و کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست هست.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنن. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم. و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود، و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم، چون مسائل رو مطرح میکنن که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در شوروی، در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدارید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سلخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیست ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خود